اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم در چند روز گذشته که بنابر اونچه که سیدنا استاد رضوان الله علیه تصویر فرمودند، در اینجا محضوری که آقایان قائلین به اقتضا دارند در جریان اصل، یکی مسئله لزوم ترخیص در معصیت و یکی لزوم ترجیح بلا مرجح، و با توجه به این که در جریان اصول عملیه ادله این اصول حکم رو، حکم تعبدی و جعلی رو برده روی شک، به تعبیر ایشون موضوع شک، و شک شک فعلی است و شک فعلی یعنی شک در اون حال، لا محاله، چه اصالت طهاره باشه چه اصالت حلیگه باشه، این میاد فقط در اون آن تأثیر میکنه و رفع شک میکنه، و وقتی در اون آن رفع شک میکنه لا محاله، نسبت به سابق و نسبت به لاحقش نمیتونه نظر داشته باشه، چون شک قبل از این آن مثل شک بعد از این آن موضوع دیگری است، موضوعات مختلفی است، ولذا به لحاظ این موضوع خاص که الان هست، شک فعلی اصالت و طهارت جاری میشه در حالی که قبلا جاری نمیشد در مورد شک در آن قبل، یا جاری نخواهد شد در مورد آن بعد، زمان بعد. و در اینجا ایشون حتی از مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم میخواستن شاهد بگیرن در این قول، که خود ایشون هم فل جمله ملتزم به این معنا هستند، به حساب این که وقتی ایشون میفرماین لزوم ترجیح بلا مرجح محظوره که باید باشه، البته به تعبیر ایشون مرحوم آقای خویی قفل فی هذا المقام از این محظور، چون ما کار به فکر آقای خویی در اینجا نداریم، اما کلن کسی که قائل به اقتضا هست وقتی اصول عملیه میگه در اطراف نباید جاری بشه، استدلال اینه اگر ما اصل مرخص رو در هر دو طرف جاری کنیم لزوم و ترخیص فی المعصیه، در یک طرف جاری کنیم ترجیح بلا مرجح، این جزء متمم استدلاله، بدون این استدلال اصلا تمام نیست قصه. ولذا ایشون میفرماین خب کسی که قائل به اقتضا هست الان عرض الاسترار علی بعض اطراف العلم الاجمالی، فی حال الاسترار، در اینجا در طرف مسترون الی شک فعلی وجود نداره، اما در طرف غیر مسترون الی در اون آن استرار شک فعلی داریم. خب اصل که میخواد جاری بشه به لحاظ معارضهی که قبلا داشته که معنا نداره ما بحث بکنیم، چون شک فعلی موضوع اصالت و طهاره هست، نه شک در آن قبل. شک فعلی یعنی شک حالا، الان این شک فعلیت نداره، موضوع نداره، وقتی موضوع نداره لا محاله، ما یه دونه اصل مرخص داریم در طرف غیر مرخص، غیر مسترون الی، و اونجا بله ما در هر دو طرف جاری می کردیم لزوم ترخیص در معصیت لازم می آمد، اما الان در یه طرف که جاری بکنیم لزوم ترخیص در معصیت که نیست، ترجیح بلا مرجح هم که محصور ما بود اینجا نیست، و لذا ایشون فرمودن ما این حرف رو نسبت به قائلین به اقتضا که می زنیم، نه فقط در اینجا، در جاهای دیگه هم گرفتارن همینجور، هر جایی که یه طرف شک فعلی از بین میره طرف دیگه شک فعلی هست و در اون آنش اصل قابل جریانه، در اون زمانش اصل قابل جریانه، در عدم ابتلا به بعض اطراف این حرف رو میزنیم، در صورت فقدان بعض اطراف این حرف رو میزنیم، در صورت اتیان بعض اطراف این حرف رو میزنیم، با اینکه این حرفا همش قابل گفتن نیست، به قول معروف مشهور قائل نشدن به این مقاله، اما قائلین به اقتضا باید این پیه رو به تن خودشون بمالن وقتی میگن اقتضا این لوازم رو داره. این مطلبی است که ما از بیان ایشون به طوله استفاده کردیم. عرض کردم بانک طولانی بود و ایشون بالا پایین خیلی کرده بودن، ما این مطلب ایشون رو در نوشته آوردیم و مطالب انصافا بدی است. ما ضمن این که به قول معروف تصدیق میکنیم فرمایش ایشون رو در مورد اون چه که نسبت به مسلک اقتضا فرمودن، شکر الله سعیه، اما یک مسئله ای که هست که قبلا هم اشاره کردیم، ما اتعب نفسه و شریفه در این وادی، این فقط نمی انجامه نسبت به مسلک اقتضا، بلکه در مسلک علیت هم یه قدری ارزم به حضورتون که مشکل ایجاد میکنه برای بعضی از آیون، از جمله خود ایشون که قائل به علیت تامه هستن و در ما نحنفی استرار الالمعین ایشون قائل به تنجیز علم اجمالی و بقاء تنجیز بعد از عروض استرار هستند. تقریب و ذالک و بیان مطلب این است که ما اصل مسئلمون از اینجا شروع میشه که ایشون تمام اساس استدلالشون در این مقام و لذا بردن در اصالت و طهاره و اصالت الهلیه اون فعلیته، یعنی رو فعلیت دست گذاشتن که موضوع اصل عبارت است از شک فعلی. درست شد؟ شک فعلی، شک فعلی درسته، یعنی شک حالا، شک یه ساعت قبل من که شک فعلی نیست، شک یک ساعت بعد من هم شک فعلی نیست، شک فعلی یعنی شک حالا، درسته. اما یک مساسی که این شک فعلی با حکم اصلی پیدا میکنه این است که این شکی که شما میفرمایید باید فعلی باشه، یعنی در زمان حاضر، این شک یه شک معلق پادر هوا نیست. شک مثل علم، مثل زن، از امور ذات تعلقه، هست یا نه؟ علم طرف میخواد، من میدانم، چیو میدانم؟ من شک دارم، به چی شک دارم؟ زن دارم، به چی زن پیدا کردم؟ این هست، تعلق میخواد. تعلق در اینجا یعنی متعلق شک ما حکمه، حکمی که حالا یا واقعی باشه یا ظاهری باشه، ما در اینش خیلی بحث نمی کنیم. من وقتی الان حکم شرعی خودم رو نمیدانم، لا واقعا ولا ظاهرا، چون اگر حکم واقعی ندانم، خب اگر اماره دارم حکم ظاهری برای من ثابت میکنه، مکلف به همون اماره هستم. اگر این رو هم نمیدونم و شک دارم که الان حکم من چیه، اگر شک دارم الان حکم من چیه، پس من در اینجا شکی که دارم شک در حکمه، درسته؟ جهل به حکم که در اصطلاحی که در به اصطلاح ادله اصول عملیه به کار رفته شک که شامل جهل هم میشه. این موضوع جریان اصله، این شک باید فعلی باشه. پس این شک عرض علی الحکم یعنی چه؟ یعنی من در حال حاضر در این آنی که توش هستم شاک در حکم هستم. درستی یا درست نیست؟ اینجا اصل جاری میشه. و همون جور که ایشون میفرمان و صحیح هم هست، یک ساعت پیش که من شک فعلی در این حکم نداشتم، این موضوع اصل نبود. کما اینکه یک ساعت بعد که من شک نداشته باشم، باز موضوع اصل محقق نیست. منتها تأکید ایشون رو فعلیت، فعلیت به لحاظ اینکه شک فعلی، شک حالا، این شک حالا عارضه، شک عارضه، اما این عارض طبعا معروضی داره، معروضش عبارت است از حکم. اگر شما میخواید تصویر بکنید که این شک فعلیت میپذیره، زمان میپذیره و این شک متعدد میشه به زمان، به آنات زمان، قابل انطباق عقل هست در آنات متعدده، این فقط اختصاص به عارض نداره، معروض هم باید اینجور باشه. محال است که شما عارض رو بیاید انطباق بدید به حسب آنات زمان اما معروض انطباق نداشته باشه. عارض همون جور که عرض کردیم شک، شک از امور ذات تعلق، متعلق میخواد، متعلق میخواد، پادر هوا که نیست. شک مطلق نداریم، ولذا شک فعلی هم که الان داریم، شک فعلی نسبت به چی؟ نسبت به حکم. اگر شک فعلیت نسبت به حکم پیدا میکنه، پس خود حکمم الان حالتش با یک ساعت قبل و یک ساعت بعد تفاوت میکنه. الان حکمیست که شک درش هست، یک ساعت پیش حکمی بوده که شک فعلی درش نداشتم، یک ساعت بعد حکمیست که شک فعلی درش نخواهم داشت. این انطباق صورت میگیره، عقل این انطباق رو صورت میده، ولذا همین فعلیتی که شما دست بگذارید روش، این فعلیت فقط در مورد شک تمام نمیشه. شک از امور ذات تعلقه، به طرف شک هم کشیده میشه لامحاله. بنابراین این مسئله ای نیست که فقط محصور بشه به اصالت و طهاره و اصالت و الهلیه و امثال اینها، بلکه ما احکام همون جور که گفتیم در اینجا به حسب حالات مکلف، به حسب افراد مکلف، به حسب ازمنه‌ای که مکلف درش قرار میگیرد انحلال پیدا میکنه، احکام متعدده میشه، ولذا برداشتن حکم، حالا اونا شاهده که بعد میایم میگیم، ریشه رو الان تصویر بکنیم. بنابراین در اینجا ما این که میخوایم فعلیت بگیم، این مطلب درسته فرمایششون، شک فعلیه، اما شک فعلی نسبت به حکم فعلی میاد. اگر حکمی باشه و فعلیت نداشته باشه، شک فعلی درش اثر داره؟ من همون جور که بارها من مثال زدم، من علم دارم به وجوب حج، میدانم وجوب حج، اما مستطیع نیستم، فعلیت برای من نداره الان، الان من مستطیع نیستم، پس وجوب حج برای من الان فعلیت نداره. خب وقتی فعلیت نداشت، آیا هیچ وقت شک فعلی هم داری پیدا میکنم؟ من هیچ وقت پیدا نمیکنم. بنابراین این معروض خودش موضوعیتش اگر کمتر از عارض نباش، بیشتر نباشه، کمتر نیست، اصل معروضه، یعنی انحلال حقیقی نسبت به معروض صورت میگیره، نه نسبت به عارض. عارض هم در مقام نسبت سنجی با این معروض و در مقام عروض خودش هست که ما فعلیت و عدم فعلیت رو در موردش تصویر میکنیم. یعنی شما بخواید یا نخواید، الان من حکم را باید الان در این وقت در تصویر داشته باشم، اون وقت شک فعلی رو در این حکم به رخ بکشم. اگر اصل حکم فعلی رو در این آن من در تصویر خودم نداشته باشم، شک فعلی در موردش به تصویر کشیده میشه؟ این سوال ماست، این عمده اشکال ما اینجاست، به ایشون، این اساس حرف ما اینجاست، این از در به اصطلاح اساس ثبوته. بنابراین عروض در اینجا، عروض و شک، ولی درسته شک فعلی، شک الان، اما عروض و شک فی کل آنن از نظر ایشون کارسازه. اما عروض و شک فی کل آنن، عروض بر چی؟ بر خود حکمه، و اون حکم هم باید حکمی باشه که در موردش قابلیت فعلیت لحاظ بشه. شک فعلی در حکم قابل فعلیت موضوع اثره، و الا حکمی که فعلیت نداره نسبت به من، شک فعلی هم درش داشته باشم، اثرش چیه؟ ارزشش چیه؟ موضوع جریان اصله؟ نه، ابتلا اصلا صدق نمی کنه در اینجا. اون شک فعلی که میگیم شک مبتلا به ها، که حالا ایشون باز نکردن در ادله اصول عملیه، یکی از شرایطی که بعداً در خاتمه اصول، یعنی این حرفا رو که زدیم الان، این تنبیهات که تموم شد، بعد وارد اقل و اکثر میشیم، اونم تنبیهات داره، بعد بعضی قواعد فقهیه رو آقایون مطرح میکنن، یه بحثی بعد دارن به نام شرایط اصول عملیه. در اون شرایط اصول عملیه یک مبحثی که اونجا مطرح میشه عبارت از این است که وقتی اصل میخواید جاری بکنید، باید جایی این اصل رو جاری کنید که ابتلاء فعلی داشته باشید. ابتلاء فعلی یعنی حاجت فعلی. برای اینکه من میخوام استنباط کنم یا چی کنم، اینجا اصل جاری نمیشه. ولذا این بحث هست که آیا مجتهد در فتوا میتونه به اصل تمسک کنه و اصل جاری کنه در کار خودش؟ اونجا البته بعضی از آقایون تصویر میکنن شک فعلی رو، ابتلا رو اونجا به نحو دیگری تصویر میکنن. این بحثی است که باید پخته کنیم. ما ابتلاء فعلی باید داشته باشیم. ریشه فعلیتی که ایشون در شک میفرماید اینجاست. ابتلاء فعلی، ابتلاء فعلی دقیقاً ببینیم در کجاست این ابتلاء فعلی. ابتلاء فعلی که من الان در حال شکم توش، ابتلاء فعلی من در مورد این حکم است، یعنی عرض شک نسبت به این حکم. شک کن در وظیفه حکمی که الان من دارم، نمیدانمش، نمیدانم، گاهی مرددم، میدانم، تردید دارم، گاهی اصلا حکمو نمیدانم، اما این حکم هر چی باشه من در هر حالی حکم دارم. این حکمی که واقعا متوجه من هست، شک عرض علی، جهل عرض علی مطلق که نمیشه. پس ابتلا به اونجا هم کشیده میشه. ابتلا اگر به حکم معروض کشیده میشه، فعلیت هم لا محاله کشیده میشه، چون بعد ابتلا فعلی باشه، ابتلا الان باشه، حال باشه، در حال باشه. این اصل قصه است که ما در اینجا داریم. این یه مطلب. مطلبی دارید؟ بفرمایید. اشکال چی؟ خب ثمره چیه؟ حالا اهلان، حالا اول کار شما عرضم بزرگتون که همین نقطه رو شما فعلا در نظر بگیرید، اینجا بله رو بگید، عرضم بزرگتون که ادامه داره کار. اینجا تصویری که ما کردیم فقط تصویر ثبوتی بود، در مقام ثبوت. حالا میایم سراغ مقام اثبات. مدعایی که داریم، یعنی ما تا حالا اون فرمایش سیدون الاستاد رو که فقط ایشون زمانیت را در حکم تصویر فرموده بودند، در مثل طهارت، اصالت و طهارت و اصالت الهلیه، ما این رو سرایت بخوایم بدیم به مطلق حکم، چه مفاد اصل باشه چه مفاد دلیل باشه فرقی نمی کنه. شاهدهایی که داریم این است که همونجور که قبلا اینو وقتی بیان می کردیم مطالب ایشون رو، اونجا به هر حال از باب پری رو تا به مسئولی ندارد، اونجا به اصلا یه مقدار ریختیم بیرون این اشکالات رو. اونجا مطلبی رو عرض کردیم که الان مجبوریم اشاره بهش بکنیم، حالا سعی میکنیم تکرار نکنیم. اونجا عرض کردیم که این نکته‌ای که ایشون به اصطلاح اصرار میکنن روش، که در اینجا شک فعلی موضوع هست برای اصالت و طهاره، خاطرتون هست دیگه این فرمایش ایشون بود، موضوع اصالت و طهاره است یا موضوع اصالت و الهیه. این فرمایی فنی نیست، یعنی شک مجرای اصله، نه موضوع اصله، ظرف جریان اصل شک، نه موضوع اصله. از نظر فنی ما برای هر حکم موضوع داریم. موضوع چیه؟ موضوع در همه موارد مکلفه، در همه موارد همیشه مکلف موضوعه. غیر از موضوع هم یه متعلق داریم. متعلق یعنی اونی که وجوب و حرمت بهش میخوره، مثل نماز. نماز متعلقه، وجوب بهش خورده. صوم متعلقه. درست شد؟ وقتی که اینجور شد، لا محاله ما متعلق و موضوع رو در نظر بگیریم. در مقام اثبات داریم بحث میکنیم ها. متعلق و موضوع رو در نظر بگیرید. آیا موضوع که انسان باشه، مکلف باشه، انسان مکلف، حالات مختلف داره یا نداره؟ افراد مختلف داره یا نداره؟ هم حالات مختلف داره، هم افراد مختلف داره. و آیا حکم، خوب این حد فرمایید، آیا حکم به حسب این حالات و به حسب این افراد یکسانه در همه جا؟ دو تا چهار تا، این واضحه دیگه. پس این انسان، انسان مکلف که موضوع هست برای حکم، حالات مختلف داره، افراد مختلف هم داره، و در اینجا عقل میاد حکم شاره. حکم شاره هم از اول جعل شده، خداوند حکم رو جعل کرده، اینم گفتیم و اینم معلوم باشه، اینم مقدمه است. حکم همیشه به نحو قضیه حقیقی جعل میشه، یعنی موضوع خارجی نمیخواد، موضوع مقدر، موضوع مفروض. اون موضوع مفروض مثل الصلات و واجبتون، صلات و ظهر واجبتون، عقل میاد تطبیق میکنه این عنوان رو روی افراد متعدد. شما یه نماز ظهر رو در نظر بگیرید، این نماز ظهر، همین مثالی که زدیم، برای من تنها، من مکلف، افراد متعدد داره، داره یا نداره؟ من میتونم نماز در یک آن در مسجد بخونم، تو حرم بخونم، تو خانه بخونم، جماعت بخونم، به حسب طول زمان میتونم در این ساعت بخونم، میتونم ساعت بعد بخونم، میتونم اول وقت بخونم، میتونم آخر وقت بخونم، اینا همه حالات دیگه. من که میتوانم این وجوب نماز ظهر رو در ضمن یکی از این افراد میلیونی، اگر بخوام چیز بکنیم، حالا هزاری بگید، عدد و رقم موضوعیت نداره، میتونم این فرد واجب رو در ضمن یکی از این میلیون ها و هزارها احتمال بیارم. چرا میتوانم این کار بکنم؟ چون عقل اینجور تطبیق میکنه. عقل در مقام تطبیق میگه در جهت فردیت برای واجب تفاوتی نمیکنه. شما اینجا اول وقت بخونی یا آخر وقت. گاهی هم شارع میاد خاص خرجی میکنه، شارع میگه نه، اول وقت بخونی فضیلت بیشتره، بعضی افراد رو میبره بالا. اگر جماعت بخونی فضیلت بیشتره، اگر در مسجد محله بخونی فضیلت بیشتره، در مسجد جامع بخونی فضیلت بیشتره. اشاره میکنه این کار رو، یعنی این انطباق زمانی که عقل داده، شارع هم برای این منطبقات ارزش ویژه قائل میشه. اینو ما داریم دیگه. و هاکذا ما در اینجا این موضوع نسبت به افرادش، ما میبینیم گاهی از اوقات این صومه، از صوم واجبون، اما این آقا مسافره، این فرد مسافره، واجب نیست دیگه. صوم هست اما نسبت این وجوب نداره، نسبت این مکلف. و تا از سفر برگشت، یعنی شب که رسیده دم سحر برگشته، حالا کار نداریم قبل از ظهر و ایناشو مسئله بحث میکنیم، دم سحر برگشته، این موضوع سفر منقضی شد، حکمی که تا حالا براش فعلیت نداشت بلا فاصله فعلیت پیدا میکنه در طول زمان. حائز نماز نمیتونست بخونه، درست؟ موضوع بود، مانع داشت، اما این زن موضوع برای وجوب نماز هست یا موضوع نیست؟ مکلف هست یا مکلف نیست؟ مکلفه. در حال حیض، یعنی در اون ساعاتی که در حال حیض و معذوریت حیض هست، این حکم صلات در اینجا نیست دیگه، فعلیت نداره نسبت بهش، درسته؟ این زمانیه. قبل از حیض مکلف به صلات هست، در حال حیض مکلف نیست، بعد از حیض مکلف میشه، درست؟ موضوعیت این زن در زمانهای سگانه، در زمانهای مختلف فرق میکنه، قبل و این و بعد. اینجا انطباق و تعدد به حسب زمان هست یا به حسب زمان نیست؟ یکی از این موارد عروض استراره. عروض استرارم این حیض میمانه، این حیض میمانه، چه فرق میکنه؟ من افراد طولی متعدد در اینجا دارم، این افراد طولی که مکلف هستم تبعیت کنم از اینها، موضوع هستم، من مکلف مستطیع هستم، الان من باید اجتناب بکنم از این حرام، اجتناب بکنم از این حرام، ساعات متعدد داره تا عروض استرار شد. عروض استرار که شد، اینجا اجتناب واجب نیست برای من، میره تا زمانی که استرار تمام بشه. این در زمان واقع میشه یا در غیر زمان واقع میشه؟ در زمان واقع شده. حکم بعد از استرار، حالا ما همشو نگیم، حکم بعد از استرار با حکم قبل از استرار برای من یکیه یا دوتاست؟ دوتاست، متعدده. ولذا اگر ما بخوایم تصویر کنیم، ما به حسب مکلف سنجیدیم، این تصویری که من کردم حتی به حسب متعلق هم میشه، چون به حسب مکلف تقسیم میکنیم، به حسب متعلق هم میشه، یعنی صلات در مسجد، صلات در چی، او تقسیم بندی به حساب متعلق میگذارن، ولو به حساب موضوع هم این تقسیم بندی صورت میگیره. حرف اینه در اینجا، وقتی امر من دارم، امر خیلی به درد ما نمیخوره در اینجا. چرا؟ برای اینکه وقتی امر کردن این فعلو بیار، اول وجودی که به وسیله من انجام بشه در غیر مستمر، مثل صلات یومیه، حج یه بار در ساله، یک بار در عمره. وقتی اول وجودش محقق شد ساقط میشه و امتثال محقق میشه. اما سوال در نهی چجوره؟ اگر به من گفتن لا تکذب، خب لا تکذب الان که من اینجا خدمت آقای هستم اطاعت کردم، بیرون که رفتم چی؟ حکم هست یا حکم نیست؟ بعد چی؟ این تا آخر عمر همراه منه، در طول عمر همراه منه. این زمان بردار هست یا زمان بردار نیست؟ این در زمانه. یعنی اجتنابی که در اینجا از من میخوان، به عبارت دیگر امتثال در امر به تحقق اول وجود محقق میشه، اما امتثال در نهی به اجتناب از جمیع وجودات. اجازه فرمایید، صبر کنید. به اجتناب از جمیع وجودات در تمام آنات هست یا نیست؟ این تحلیل عقله، عقل میاد تحلیل میکنه. چی فرمودید؟ خب یعنی بعد تمام آنات، تمام افراد رو بیارم؟ کسی میتونه این کارو بکنه؟ آخ من که گفتم غیر مستمر، پناه بر خدا، من گفتم غیر مستمر. به اصل مطلب منو بس ببینید، قاطیش نکنید، او یه داستان دیگه است. حالا اشکالم اگر بود من نگفته بودم، غیر اینیست که من میخوام بگم. اینجا ذهنتون این برمون بر نره، این نقطه ذهنتون بیاد. حرف من اینه، تفاوت امر و نهی در این است که در امر امتثال چجور محقق میشه؟ به اتیان اول وجود. اما در نهی چجوره؟ به اجتناب از تمام افراد. این تمام افراد هم افراد ارضی رو میگیره، هم افراد طولی رو میگیره. درست شد؟ اگر خوف علی نفس پیدا شد، مثل مرده تقیه، خوف علی نفس پیدا شد، این طول افراد زمانی که داره لا تکذب لا تکذب پشت سر هم میاد، اگر تقیه ای شد در اون زمان قیام اسباب تقیه، این حکم از فعلیت میفته. درسته یا نه؟ میفته. یا اصلاح ذات بین شد، یا مواردی که استثنا شده یا گفته شده. خب اینا در زمانه، ولذا ما تصویری که از مجموع این جهات اثباتی، اینا جهات اثباتیه، تصویری که در این جهات اثباتی میتوانیم پیدا بکنیم این است که ما همون جور که احکام شرعیه مطلقا، نریم فقط بگیم اصالت و طهاره یا اصالت و الهیه، احکام شرعیه مطلقا، این احکام شرعیه خودش یکیه، حکم شرعی یکیه، اون یکی هم اونیست که مولا جعل کرده برده رو قضیه حقیقیه، اونی که میگیم احکام واقعیه به اصطلاح اون هست. عقل میاد در مقام انطباق این احکام رو منطبقات متعدد به حسب جهات مختلف، حالات، افراد، از جمله زمان، ما اینو میخواییم بگیم، از جمله زمان تصویر میکنه. حکم انحلال پیدا میکنه در ازمنه متعدده، همون جور که انتباه به اصطلاح منطبق میشه، انحلال به اسمش رو میگذارن، منحل شدن اسمش رو انحلال میگذارن، همون جور که حکم انحلال پیدا میکنه به افراد متعدد، به حالات مختلف، به ازمنه متعدده، در طول زمان هم حکم انحلال پیدا میکنه. و دلیل انحلال ما هم همین چیزایی که گفتیم، همین موارد در مقام اثبات گفتیم ما داریم. وقتی اینجور شد، اگر حکم انحلال پیدا کرد، پس ما این تصویر رو داریم که ان الحکمه، حالا شما آن ثانیه نمیخوایم بگیم، شما ساعت بگید، اونی که درش تغییر امکان داره، ان الحکمه فی کل آن غیره فی الان سابق. چرا؟ چون ممکنه در آن سابق این حکم مبتلا به مانع نباشه، فعلیت داشته باشه، الان مبتلا به مانع شده، فعلیتش رو از دست داده. عروض استقرار اینجوره، حکم میاد، من مثلا الان نماز آمده، این نماز انحلال، این خیلی واضحه، انحلال پیدا میکنه، حکم نماز به طول زمان در اون وقت معدود، به قول آقا یومی هم هست، بله. اما شما در یک ظهر روز دوشنبه از زالت شمس تا غروب رو در نظر بگیرید، اینجا پشت سر هم این رو میگن، گاهی داریم بعضی از آقایان واعظم میگن، از اولی که الله اکبر گفته شد همچین وقت داخل شد، سله 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 امر پشت سر هم داره میاد. درست شد؟ هر وقت من یکی از این سله هایی که تا غروب همین جور سله، نه اینکه شارع الان بیخ گوش من داره میگه سله سله، عقل که در اینجا میاد میگه اون حکم شارع الان الان الان. ولذا در بعضی از روایات داریم که هر چقدر به بعضی استفاده این میکنن که اول وقت موضوعیت داره، اما اگر از اول وقت گذشت دیگه بقیه افراد مساوی هستند. اما حرفی هم هست که در اینجا هر چی به اول وقت نزدیک باشه ال اولا فل اولا نسبت داره. خب این حرفا رو هم میزنم. اگر ما در طول این زمان سله 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 پشت سر هم نداشتیم این حرفا پیدا میشد؟ اول وقت و آخر وقت پیدا میشد؟ پیدا نمیشد. پس این حکم تعدد پیدا میکنه، همون نه تعدد واقعی، همون تعددی که از ناحیه عقل ناشی میشه در مقام انحلال حکم. بله؟ نه، مثل حالات، حالت نیست. ببینید حالات مکلف ممکنه در آن واحد هم بسیار خوب دوزه. نه من ببینید من میخوام فنی صحبت کنیم. ببینید حکم یکیه، حکم جعل میشه، صلات جعل میشه وجوب برای مکلف برای مکلف، حج جعل میشه برای مکلف مستطیع. درست شد؟ این جعل صورت میگیره، این جعل یکیه، این نیست که متعدد بشه در حالا تغییر بکنه. عقل که میاد منطبق میکنه و عقل که میگه الان که شما مانع دارید، اضطرار دارید، حکم شامل حال شما نمیشه. ولذا بعضی از رفع حکم ها عقلی اصلا، بعضی ها شرعیه، خود شرع منت گذاشته امتنان، اما بعضی ها عقلیه. ولذا در مورد اضطرار، در مورد اضطرار به خصوص در حدیث رفع همین بحث رو داریم که رفع ظاهریست یا رفع واقعی. اونجا میگن رفع واقعی است. توجه فرمودید؟ در مورد جهل که فقط ادعا میشه که رفع در اونجا ظاهریه. عنایت فرمایید، ما این رو داریم. بنابراین اگر حکم قابل قطع شدن هست به لحاظ عقل، یعنی حکم این ساعت، ساعت دیگر، ساعت دیگر، حکم در بعضی از اینا ممکنه فعلیت داشته باشه، در بعضی از اینا فعلیت نداشته باشه، اذا عرفته هازا وقت گذشت، نتیجه ای که شما میخواستید اینجا بخواییم بگیریم. آخر وقت که جای حرف زدن هم نداره، اما فردا گوش میدیم. اذا عرفته هازا در علم اجمالی، علم اجمالی من پیدا کردم به نجاست احد الاناعین. درست شد؟ عرض الاسترار در اناع الف در ساعت دوم از حدوث حکم. درست شد؟ در ساعت اول این اناع هست، اون اناع هم هست، هر دو محتمل و نجاسه. من اگر بیام در اینجا النجس المعلوم فی البین داریم، درسته؟ اگر هر انایی رو من مرتکب بشم در واقع شکستم اون تکلیف معلوم بالاجمال را. این در ساعت اوله. حالا آمدیم ساعت دوم شد. ساعت دوم که شد، در ساعت دوم یک طرف به حساب استرار تکلیف از فعلیت افتاده. درست شد؟ یک طرف فعلیت محتمل هست، مشکلی نداره. بحث در اینه در این ساعت دوم آیا علم اجمالی که من دارم اگر داشته باشم هل هو علم اجمالی مؤثر برای من یا لیس علما اجمالیا مؤثرا. علم اجمالی مؤثر یعنی چی؟ یعنی علم به ثبوت و نجاسه فعلا علا کل تقدیره. آیا علم به نجاست فعلی علا کل تقدیره در ساعت دوم هست یا نیست؟ سوال هست؟ بله؟ خیلی خوب بفرمایید. چرا؟ آخ. یک طرف احتمال تکلیف داریم، احتمال نجاست، احتمال فعلی، اما طرف دیگه شما اضطرار دارید. در اضطرار که تکلیف فعلی ندارید، دارید؟ احسن تو. ولذا من آیا علم اجمالی به نجاست علا ای تقدیر دارم؟ ندارم. چون این تقدیر اگر یحتمل که نجاست در این طرف مستران الهی باشه، این هست احتمال یا نه؟ خب اگر باشه که چیزی دیگه نیست، اون طرف باشه چیزی هست. آیا معلوم هست تکلیف فل بین، تکلیف فعلی فل بین برای من دیگه؟ الان دیگه معلوم نیست. ساعت اول معلوم بود، ساعت دوم معلوم نیست. درست شد؟ این حرفیست که ما میخوایم بزنیم. در مقابل مرحوم آقای خویی، حالا مسلک اختزار و کار نداری، مسلک خودشونه، طبق مسلک علیت تامه میان میفرمایند، میفرمایند بله الان شما معلوم فعلا نیست، اما علم اجمالی وجود داره. علم اجمالی به این که یا تکلیف این ور قبل از عروض استراره یا اون طرف مطلقا. این علم اجمالی به این تکلیف فلبین، این ارزم باقیه. ما میگیم بله باقیه این تکلیف، اما علم تاریخیه دیگه. این علم مؤثر نیست. علم مؤثر یعنی تکلیف فعلیه. حالا گردن من بیاره قبل چی بوده بعد چی میخواد بشه، ربطی به الان نداره. توجه این حرف ماست، این حرف ماست. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.